ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت نفت ایران اعلام کرد در حمله سایبری هفته اخیر اطلاعات محرمانه لو نرفته است. غلامعلی حداد عادل اعلام کرد همچنان امیدوار است سعید مرتضوی به قول خود عمل کرده و استفاده دهد. مسعود بارزانی میگوید زمان برای دستیابی به توافق سیاسی در عراق رو به اتمام است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم به یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا توجه بفرمایید. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در حمله سایبری هفته اخیر اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این وزارتخانه فاش نشده است. این مقام وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر افزوده است که همکنون تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی صنعت نفت به طور طبیعی در حال انجام است. روز یکشنبه سیستم رایانه‌ای وزارت نفت با حمله سایبری مواجه شد که معاون وزیر نفت آن را نتیجه ورود یک بدافزار یا ویروس به این سیستم خواند. غلامعلی حداد عادل روز چهارشنبه گفت که امیدوار است سعید مرتضوی به قول خود عمل کرده و از سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی استفاده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره افزوده است که نمایندگان مجلس پس از مذاکره شفاهی او با سعید مرتضوی امضای خود برای استیضاح وزیر کار را پس گرفتند. انتصاب سعید مرتضوی متهم پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به مناقشه بین دولت و مجلس دامن زده است. گزارش ها از ایران هاکی است که علارغم این مناقشه او در این سمت ماندگار شده است. سایت ملی مذهبی گزارش داد که احسان هوشمند پژوهشگر با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. احسان هوشمند کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات قومی دی ماه سال 90 بازداشت شد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر ضرب و شتم او در زندان منتشر شده بود. مسعود بارزانی رهبر حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید زمان برای دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی در آن کشور رو به پایان است. مسعود بارزانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که عدم دستیابی به توافق ممکن است به انقلابی در عراق و یا جدایی کردستان منجر شود. او همچنین افزوده است که احزاب اپوزیسیون و کردهای عراق احساس می‌کنند که نوری‌المالکی نخست وزیر شیعه عراق آنها را به حاشیه رانده است. در تازه‌ترین مناقشه بین حکومت خودمختار کردستان و دولت مرکزی عراق، شرکت اکسون موبیل به دلیل امضای قراردادی برای فعالیت در کردستان عراق از سوی حکومت مرکزی در فهرست سیاه قرار گرفت. یک فرمانده ارتش افغانستان میگوید 13 ستیزه‌جوی تبعه پاکستان و کشورهای عربی در جریان عملیاتی در ولایت غزنی کشته شدند. این افراد در جریان عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ناتو که از روز سه‌شنبه آغاز شده کشته شدند. بخشی از منطقه‌ای که عملیات در آن انجام شده در دست نیروهای طالبان افغانستان است. مقام‌های غزنی در ماه‌های اخیر درباره احتمال نفوذ ستیزه‌جویان عرب، پاکستانی و چچنی در این منطقه هشدار داده بودند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا .com.
بله، بعد از شنیدن خبرها از شما دعوت میکنم که به ویژه برنامه هنری ما که اسمش از صحنه توجه کنید که اختصاص داره به اخبار هفته گذشته سینما و تئاتر ایران. این برنامه رو همکارم بابک غفوری آذر تهیه کرده.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و از این لحظه 15 شماره مجله هفتگی صحنه را در کنار شما آغاز می‌کنم.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن، معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا، هفته گذشته اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در 65مین دوره‌اش را اعلام کرد و مشخص شد رقابت امسال این جشنواره نیز میان جمعی از شناخته شده‌ترین فیلمسازان دنیا خواهد بود. عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی سینمای ایران، نیز امسال شانسش را در روبودن دوباره نخل طلا با فیلمی محصول مشترک ژاپن و فرانسه با نام مثل یک عاشق می‌آزماید. فیلمی با بازیگران ژاپنی درباره عشق نامتعارف پیرمردی گوشه‌گیر به یک دختر دانشجو که برای امرار معاش راه نامعمولی را برگزیده. سینمای ایران در دو بخش اصلی مسابقه و نوعی نگاه جشنواره فیلم کن مانند روال سالهای قبل نماینده‌ای ندارد، اما سازندگان فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی پیش از اعلام رسمی مسئولان جشنواره گفتند که فیلمشان در بخش دو هفته‌ای کارگردانان جشنواره پذیرفته شده است. اما رقابت امسال برای دریافت نخل طلا میان کارگردانان شناخته شده ای از سراسر دنیا از جمله دیوید کراننبرگ، میشائیل هانکه، والتر سالس، عباس کیارستمی، آلن رنه، کن لوچ، لی دانیلز، کریستیان مونگیو و ژاک اودیار است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که در جریان انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره کن بوده، می‌گوید مدیران جشنواره کن نیز از میان انبوه فیلم‌های متقاضی تلاش کردند ترکیبی از ساخته‌های فیلمسازان با سابقه و فیلم‌های چهره‌های جوان را انتخاب کنند.
طبیعتاً اونها ترکیبی زدن از بین اسامی بزرگ که تعدادشون خیلی زیاده و چند نفری که اسمای کوچیک‌تر و کمتری دارن. فرض کنید از فرانسه 3 تا فیلم هست، مال آلن رنه به نام هنوز هیچی ندیدید که شنیدم با آقای میشل سیمان که سردبیر پوزیتیف هست صحبت میکردم، ایشون دیده بود میگه فوق‌العاده است. یک فیلم دیگه هستش به اسم زنگار آهن استخوان مال ژاک اودیار که قبلنم چند بار در فستیوال کن حضور داشته و جایزه بزرگم با فیلم پیامبرش چند سال پیش برده بود، این فیلم رو هم خیلی راجع بهش صحبت میکنن. یک فیلم دیگه از فرانسه هست مال لو کارک که سال هاست فعالیت نداشته و همه منتظر بودن که این فیلم رو ببینن. 3 تا فیلم از آسیا پذیرفته شده و یکیش از ژاپنه و ژاپن همون مال آقای کیارستمی. خارج از اون، از مصر برای اولین بار بعد از مرگ یوسف شاهین یک فیلمی انتخاب کردن برای بخش مسابقه به نام بعد از نبرد مال یسری نصرالله که این رو از قبلا ما خبرش رو شنیده بودیم که فیلم جالبیست در رابطه با حوادثی که سال گذشته در بهار عرب توی مصر رخ داد و ایشون رفته سراغ یکی از این آدمهایی که در واقع کتک میخوره و سوار این شتورا بوده و به مردم حمله کرده و زندگی این رو دنبال کرده. یک جوری فیکسیون داستانی و رئالیته رو ترکیب کرده و این شنیدم از فیلم هایش که میتونه مطرح باشه در کن. بعد از مدت ها یک فیلمی گرفتن که کمدی، معمولا کن خیلی کم پیش میاد که فیلم های کمدی بگیره، ولی امسال یه دونه گرفتن مال کن لوچ انگلیسی، والتر سالس که بارها توی فستیوال بوده از برزیل با فیلم در راه. از بین آدم که نخل طلا قبلا برده بودن چندین نفری هستن از جمله مال رومانی، مال همین فیلم آقای کیارستمی، هانکه از اتریش با فیلمی به اسم عشق که میگن به فیلم خیلی مهم و جالبی در اومده، از آمریکا فیلم دیوید کراننبرگ. خارج از اینها 17 تا فیلم انتخاب کردن برای بخش نوعی نگاه که اونم مسابقه‌ایه ولی به اصطلاح بخش موازی رسمی حساب میشه. امسال اینطور که میگفتن 1770 تا فیلم این حدود دیدن فیلم بلند سینمایی و بیش از 4500 تا فیلمای کوتاه دیدن که برای اولین بار یه فیلم از سوریه انتخاب شده برای بخش مسابقه فیلم کوتاه و این نکته جالبیست اینطور که خودشون میگفتن که توی کشور سوریه با این شلوغ پلوغی یه فیلم چیزی تونسته فیلم جالبی بسازه که در سطح مسابقه کم باشه.
در بخش نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه جشنواره کن امسال، ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده دیگری مانند کلود میلر، برناردو برتولوچی، فیلیپ کافمن، داریو آرژنتو و فاتح هاکین به نمایش در می‌آید. اما در اکران سینماهای جهان این هفته سرانجام صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی به پایان رسید و یک فیلم کمدی توانست بیشترین فروش را از گیشه‌ها به دست آورد. کمدی مثل یک مرد فکر کن که بر اساس کتابی پرفروش نوشته استیو هاروی ساخته شده از جمعه تا یک شنبه 33 میلیون دلار به دست آورد و فیلم اول جدول شد. این فیلم داستان روابط و مشکلات چهار دوست است و فروشش برخلاف پیشبینی‌های ناظران سینمایی و حتی سازندگان و پخش کنندگانش بود. بازی‌های گرسنگی با 14 میلیون دلار فروش سومین فیلم پرفروش هفته شد و مجموع فروشش را در بازار آمریکای شمالی به 357 میلیون دلار رساند. مجموع فروش این فیلم که با بودجه 78 میلیون دلاری ساخته شده در کل دنیا 573 میلیون دلار شده است. هفته گذشته همچنین نمایش تازه‌ترین ساخته وودی آلن، فیلمساز ستایش شده آمریکایی با نام تقدیم به روم با عشق، برای نخستین بار در دنیا از ایتالیا آغاز شد که با استقبال قابل توجه تماشاگران ایتالیایی همراه بود، آنچنان که توانست عنوان صدرنشین جدول فروش این کشور را به دست آورد.
From Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story.
سینمای ایران.
اوضاع اکران سینماها خوب نیست. این جمله ایست که حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش، درباره وضعیت فعلی نمایش فیلمها در سینماهای ایران گفته است. آقای کاوش در حال این صحبت را بیان می‌کند که شورای صنفی نمایش، نهادی که او سخنگویش است، مسئول تنظیم نمایش فیلمهاست و بسیاری از سینماگران اتفاقات یک ماهه اخیر در سینماها را محصول عملکرد اشتباه این شورا می‌دانند. پس از اظهارات جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، واکنشی از سوی جریان‌های معترض به نمایش فیلم‌ها دیده نشده، هرچند در برنامه اکران سینماها نیز عملاً فیلم جنجال برانگیزی دیده نمی‌شود و در چنین شرایطی با افت فروش فیلم قلاده‌های طلا، فعلاً نارنجی پوش، فیلم جدید داریوش مهرجویی، بیشترین فروش را در گیشه سینماها دارد. این فیلم فروشش را در تهران پس از 12 روز نمایش به 300 میلیون تومان رسانده است. قلاده‌های طلا که همچنان بیشترین تعداد سینما را در تهران و کل ایران در اختیار دارد و روزنامه بانی فیلم هزینه تولیدش را 2 میلیارد تومان اعلام کرده، پس از 39 روز نمایش رقم فروشش را از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان گذرانده است. این هفته همچنین رئیس سازمان دیوان عدالت اداری از صدور حکم نهایی پرونده خانه سینما تا 2 هفته دیگر خبر داد و همین بر فعالیت‌های جمعی که از سوی مدیریت سینما تحت نام کمیته ساماندهی سنوف تشکیل شدند افزود. این کمیته در حالی از طرح‌های آینده خود برای قانونی کردن سنوف سینمایی خبر می‌دهد که بسیاری از سنوف زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌گویند که این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنان خود را زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌دانند.
تئاتر.
تئاتر ایران از این هفته به استقبال برنامه‌های گرامی‌داشت روز جهانی تئاتر با تأخیر 1 ماهه نسبت به سراسر دنیا می‌رود. برنامه‌هایی که با نام جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران برگزار می‌شود و امسال نیز خانه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی برنامه‌های جداگانه خود را برگزار می‌کنند. به گفته مهدی قلعه، مسئول برگزاری برنامه‌های خانه تئاتر، امسال برنامه‌های هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر با بیان معضلات و مشکلات عرصه نمایش توسط هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر برگزار می‌شود. بر این اساس قرار است از 7 اردیبهشت ماه هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر مشکلاتشان را در نشست‌های مختلف مطرح کنند. این در حالی است که مرکز دولتی هنرهای نمایشی گفته برنامه‌های این مرکز از 16 اردیبهشت در دو استان گیلان و هرمزگان آغاز می‌شود و قرار است از هنرمندان نامی و پیشکسوت نیز برای حضور در این برنامه‌ها دعوت شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.